بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بس درباره سؤالات و جوابهای قرآن مجید بود و رسیدیم به مسئله سؤالی که درباره انفاق داشتن، بخشش در راه خدا، و پیغمبر اکرم مطابق این آیات به اونها پاسخ گفت و از اونجا منتقل شدیم به مسئله انفاق در قرآن مجید به صورت عام. در قرآن مجید درباره مسئله انفاق و بخشش در راه خدا آیات زیادی داریم و جالب این است که قسمت مهمی از این آیات در سوره بقره است. سوره بقره از سوره هایی است که در مدینه نازل شده است. به نظر می رسد بعد از آنی که مسلمانان از مکه به مدینه مهاجرت کردند، عده‌ای بی خانه و بی آشیانه و بدون زندگی بودند. به عشق اسلام، به عشق پیغمبر، مکه و خانه و لانه و سرمایه و کسب و کار خودشونو رها کردند، از همه چیز چشم پوشیدن، آمدن مدینه. اصحاب صفه رو همه شنیده این در کنار مسجد پیغمبر چیزی مانند سکو بود. افراد مهاجری که خانه و لانه و مسکن نداشتن، محل زندگی اونها اون سکو بود. در این ایام سخت دستورات پی در پی درباره انفاق فی سبیل الله نازل شد و یه دستورات جامعی داده شد. از جمله در آیه سوم همین سوره بقره، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. ای پیغمبر، این کتاب آسمانی جای شک و تردید ندارد، خودش دلیل حقانیت خود است. آفتاب آمد دلیل آفتاب و این مایه هدایت است برای صاحبان تقوا، همون تقوایی که معیار ارزش انسان است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همون تقوایی که زاد و توشه آخرت است. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، همون تقوایی که کلید در بهشت است. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. قرآن مجید میگه این قرآن مایه هدایت پرهیزگارانه. آیه بعد پرهیزگاران رو معرفی میکنند، میگه سه تا صفت ممتاز دارن. میخواهی پرهیزگار باشی؟ بسم الله. الذین یؤمنون بالغیب، اول بعد اعتقاد و ایمانه، کسانی که ایمان به غیب دارن، ایمان به خدا که از چشم من پنهانه، ایمان به قیامت که با چشم خود ندیدم. اول ایمان به غیب، بعدن یقیمون الصلاة، مسئله عبادات و ارتباط با خدا. سوم و مما رزقناهم ينفقون، از آن چه به اونها روزی دادیم، مال و جاه و علم و دانش و قدرت و نفوذ اجتماعی و آبرو در میان مردم، از آن چه به اونها روزی دادیم انفاق میکنند. سه بعد دارد تقوا: بعد ایمان، بعد عبادت، بعد پیوند و ارتباط با خلق خدا. با توجه به این آیه و آیاتی که قبلا خوندیم و تفسیر کردیم، اجمالا اهمیت تقوا، اهمیت انفاق از دیدگاه اسلام کاملا روشن شد. ولی مسئله مهم این است که در اینجا بدانیم انفاق دارای شرایطی است. اگر اون شرایط باشد قبوله، نباشد قبول نیست. حداقل 4 شرط مهم دارد که از آیات همین سوره بقره استفاده می شود. قرآن مجید میگه لا تبتلو صدقاتكم بالمن والأذى. اولین شرطش این است منت درش نباشه. بعضی ها یک کمکی به دیگری میکنن تا آخر عمر دست بردار نیستن. اگر من نبودم تو بیچاره بودی، اگر من نبودم خانه و لانه نداشتی، اگر من نبودم مرده بودی. همش منت، پشت سر منت. قرآن میگه این منت انفاق فی سبیل الله تو باطل کرد. یک کوه طلا بدی، یه جمله منت بذاری، تمام. لا تبتلو صدقاتكم بالمن. منت از ماده منه، من همونیست که میگیم فلان بار 10 وزن داره، 50 وزن داره. من سنگینیه. خدا منت میذاره، اما منت خدا به زبان نیست، عطا میکند. قرآن مجید درباره منت خداوند بر مسلمانان داره: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا منت میذاره یعنی میبخشه، عملا میبخشه. اما منت بشر این است که با زبان خدمت خودشو تکرار کنه. این منفوره. ولعلا شرط دوم این است، انفاق در راه خدا که میکنی اذیت و آزار نده، زخم زبان نزن. بعضی ها میخوان کمک کنن به دیگری، اینو بگیر برو دیگه اینجا پیداد نشه. چرا هر روز هی میای مزاحم میشی؟ بگیر برو. آبروی مسلمان رو بردن در مقابل یه بذل و بخشش مختصر کردن. گاه میگه این همه از ما طلب کمک میکنی، مگر چند تا شکم داری؟ تحقیر میکند، اذیت میکند، آزار میدهد. چقدر زیبا میگه قرآن، قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذى. اگر بخواهیم خیلی شفاف آیه رو معنی کنیم، معنیش این است فقیری آمد در خانه، بگه خیلی معذرت میخوام، شرمندم، امروز منو ببخش، هیچی هم بهش نده. اما اگر اینو نگفتی، رفتی یه بسته اسکنات هم بهش دادی و گفتی دیگه اینجا پیدا نشه، قرآن میگه اون شرمنده هم از این همه بخشش بالاتره. چرا؟ آبروی مسلمان هیچ چیز معادلش نمیشه. این که غیبت این همه گناهش بزرگه، آبروی مسلمانو داره میبری با این غیبت کردن. گاه میشود آبروی انسان از جان انسانم بالاتره. میگه حاضرم بمیرم اما این آبروریزی رو نبینم. قرآن مجید میگه منت نگذار، اذیت و آزار هم نداشته باش. این شرط دوم. شرط سوم چیه؟ این است که خالص لوجه الله باشه، فقط برای خدا، نه برای ریا، نه برای اینکه فردا در انتخابات رأی برد بندازن، نه برای اینکه بارک الله بهت بگن اینجا و اونجا بنشینن تعریفت کنن، نه برای اینکه مشتری جمع کنی برای کسب و کارت، فقط برای خدا. مسجد میسازی برای خدا، مدرسه میسازی برای خدا، کمک به دردمندی میکنی برای خدا، یتیمی رو زیر بال و پر میگیری برای خدا. در اینجا دو آیه از قرآن براتون بخونم، چقدر جالب. دو مثال زده برای کسانی که انفاق میکنن خدایی، و برای کسانی که انفاق میکنن ریایی. نشان میدهد فرق این دو چند اندازه است. اول آیه 264 همین سوره بقره رو میخوانم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. در روایات داریم وقتی به قرآن میرسی یا ایها الذین آمنوا میگی بگو لبیک ربنا. میدونید یعنی چه؟ یعنی تو هم مخاطب این آیه ای. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، من میگم پروردگارا بفرمایید چی میگی؟ قرآنو به قصد مخاطب بودن بخوان. درست ثواب داره به قصد ثواب، ولی به قصد خطاب باید قرآن خونده شود. یا ایها الذین آمنوا لبیک ربنا لا تبطلوا صدقاتکم، انفاق و صدقه های خودتونو باطل نکنید، بالمن به منت گذاشتن والاذا. این دوتا گذشت. کلوی ينفق ما له رعا الناس، مانند کسانی که ریاکارانه انفاق میکنن، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا و روز قیامت ندارن، و اگرم دارن برای خدا و روز قیامت انفاق نمی کنی. بعد می فرماید فمثلهو کمثل صفوان، صفوان سنگ سختو میگن. این آدم انفاقش مثل یه تخت سنگی هست، علیه تراب چند سانتیمتر خاک روی این سنگ سخت ریختن، بذر و دانه هم توی این خاک پاشیدن. فردا باران میاد، آیا این باران باعث میشود این بذر و دانه بروید؟ یا باران این بذر و دانه و خاک و همه اینها رو با خودش میشوید و میبرد، سنگ سخت باقی میماند. این مسئله انفاق ریاکارانه است. فاصابه وابلون، یعنی باران تند و درشت و پرپشت میباره. فترکه سلدا، سلد به معنی تخت سنگیست که هیچی روش نباشه، صاف. این باران میباره، بذرها و خاکها رو با خودش میبره. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اون همه زحمت کشید و آمد در اینجا بذر افشون، اما هیچی عائدش نشد. میدانید معنی این مثال چیه؟ این از آدم ریاکار، کارش ریشه نداره، بی ریشه است و به همین دلیل بی دوامه. فردا هم معلوم میشود ریاکار بوده، آبروش هم میره، نه در پیشگاه خدا مقامی داره، نه در پیشگاه خلق خدا. این مسئله انفاق ریاکارانه است. اما مثال دوم رو بخونیم، آیه بعد از اینه. اونهایی که برای خدا دارن انفاق فی سبیل الله میکنن، و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، کسانی که برای جلب رضای خدا انفاق می کنند، و تثبیتا من انفسهم. تثبیتا من انفسهم یعنی چی؟ یه معنیش این است فضائل اخلاقی رو در درون جان خودش پا بر جا میکنی، بخل رو دور میکنی، دنیا پرستی رو دور میکند، سخاوت، اخلاق، فضیلت رو در درون جان خودش ثابت میکنی. که مسئله جنت بربوه، مانند یه باقیست که بالای بلندیه، باقیست خاکش عمیق، ریشه دار. چرا بالای بلندی؟ آفتاب از هر طرف به اون بتابه، نمو و رشد داشته باشه، هوا و نسیم مرتب اطراف اون گردش کنه، باعث زنده شدن این باغ بشه، که مثل جنت بربه، یه باقی بالای بلندی، اصابها وابل، باران پرپشت می بارد و سیراب می کند و روز به روز نمو و رشد این درخت بیشتر می شود. فآتت اکلها ضعفین، میوه‌هاش دو برابر میشه، ده برابر میشه. ضعف هم به دو برابر عرب میگه و هم به چند برابر. فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابلون فتل، اگر باران پرپشت نیاد یه باران معمولی هم بیاد بالاخره زندش میکنه. انفاق در راه خدا کردی برای خدا مثل باقیست در اون بلندی زیبا خرم سرسبز پرمیوه. انفاق برای ریا کردی مثل اون دانه ایست که روی یه مشت خاک رو سنگ سخت افشندی، بارانی که باعث حیاته نابودش کرد. هر کاری باید برای خدا باش تا ثمر بدهد، تا فضائل اخلاقی رو در انسان پرورش دهد. شما ببینید افرادی برای خدا کار کردند و از دنیا رفتند و آثارشون مان، اونهایی که قصدشون خدا بود، مسجد ساخت مسجد پر رونق، کتاب نوشت پر خواننده، مدرسه ساخت بچه های با تربیت توش تربیت میشن. برای خدا باشه آثار و رونقش هم زیاده. من مساجدی رو که میبینم پر جمعیته میگم بانیش یه آدمی بوده قصدش خیلی خالص بوده. کتابهایی رو که میبینم پرخواننده است، نویسنده قصدش خیلی خالص بوده. وقتی نیت پاک باشد آثار داره. دلم میخواد از اینجا منتقل بشم چند جمله‌ای درباره مرحوم علامه عسکری و آثار پربار این مرد با ایمان عرض کنم. مردی که بیش از 90 سال عمر کرد، در مسیر اهل بیت گام برداشت، از دنیا رفت، آثارش در میان ماست. چه آثار ابتکاری داره. یکی از کتابهای ایشان کتاب عبدالله ابن سباست. این جمله رو بشنوید. عده ای از مخالفین ما هی وصله به ما میچسبانن که شما شیعه ها تاریختون به عبدالله ابن سبا برمیگرده. عبدالله ابن سبا بنیانگذار تشیع بود، عبدالله سبا یه مرد یهودی بود، پس شیعه ها به یهود برمیگردن. اولا ای غافل بی خبر، برو احادیث پیغمبر رو بخون. در کتابهای خودتون خطاب به علی کرد، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. لقب شیعه رو پیغمبر به دوستان علی داد. ثانیاً علامه عسکری با مدارک تاریخی محکم میگه اصلا عبدالله ابن سبا وجود خارجی نداشته. یه دروغی است که به هم بافتن. مدارک تاریخی نشون میده که این یه شخص ساختگی فکر دشمنانش است. و از اون جالبتر یه کتاب نوشته میگه 150 نفر راویان پیدا کردم که روایت دارن و این 150 نفر وجود خارجی نداشتن. این مگر میشه این؟ بله، زمان بنی امیه نمیدونید چه قوقایی بود. هی پول میدادن در مذمت علی، هی پول میدادن در مدح بنی امیه، احادیث بسازند و به پیغمبر نسبت بدن. خب راویان معروف که این روایت نقل نکرده بودند، یه آدمهایی رو می ساختن عبدالله ابن سبا، به اون نسبت می دادن از پیغمبر نقل کرده. این مرد آمده چیکار کرده؟ آمده است اثبات کرده با دلائل منطقی از کتاب های دیگران که عبدالله ابن سبا ساختگیست، و این 150 راوی که روایت مدح بنی امیه یا مذمت مقام علی علیه السلام دارد، همه اینها مجهولند و ساخته خیالات باطلند. از همه اینها گذشته جمله دیگری هم من عرض کنم، سخن و کوتاه کنم، ادامه بحث انفاق میمونه. حزب الله لبنان بود که افسانه قدرت شکست ناپذیر اسرائیل رو در هم کوبید. وای به حال اون گروهی که در زمان جنگ حزب الله با اسرائیل حمایت از اسرائیل کردن به نام مسلمان. دیگران چی؟ گفتن در جنگ 33 روزه ایران خیلی کمک کرده، حالا یا کرده یا نکرده. اما شما چی؟ الان دشمن آشتی ناپذیر اسرائیل ماییم، ما شیعه هست و افتخار میکنیم. دیگران که این وصله ها رو به ما میچسبانن چه میگن؟ اینا سندهای محکمی هست که نشان میدهد دشمنان شیعه چه راههای خطا و اشتباهی رفتن. ما دعا میکنیم خداوند همه اونها رو انشاءالله هدایت کند و به راه راست بیاورد. خداوند روح مقدس علامه عسکری را در این لحظه غریق رحمت تازه بگرداند. همه فاتحه برای این مرد بزرگ بخوانند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.